أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للكافرين وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند عالمیان به نورانیت قرآن قلوب همه ما را روشن و منور گرداند. عنایت کنید اجماعا صلوات بفرست. خداوند دنیا و آخرت ما را با قرآن مأنوس گرداند و از شفاعت قرآن بهره‌مند گرداند. هدیه به محضر همه انبیا و اولیا و صلحا و شهدا و قاریان قرآن مجید باز عنایت کنید. صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. ارواح گذشتگان خودتون، پدران، مادران، آبا، اجداد، امهات، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، عزیزانی که سالهای گذشته در قید حیات بودند، اهل نماز و مسجد و قرآن بودند، الان دستشون کوتاه هست، شهداء متعلق به این جمع، امام شهیدان، باز هم عنایت کنید. سوم صلوات و از همه قراتر خد فرماد. اللهم محمد و عجل فرج. خدا را سپاسگزاریم که بعد از 1400 سال که از هجرت نبوی می گذرد، استقبال مردم مؤمن از قرآن و ولایت روزافزون است. انشاءالله عمل به قرآن هم تو جامعه ما روزافزون باشد انشاءالله. بحث سوره کهف به داستان اصحاب کهف رسید که از آیه نهم تا آیه 26 داستان اصحاب کهف را بیان می کند. جناب آقای آخانی لطف بفرمان قرائت کنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
أحسنت. خب داستان اصحاب کهف در قرآن مجید یکی از داستان‌های نمونه قرآن است که چند نفر به خاطر ایمانی که داشتند و ایمانشون را هم کتمان کرده بودند از دربار دقیانوس فرار کردند و به غاری پناهنده شدند و لذا گفتند اصحاب کهف، اصحاب غار. تعدادشونم قرآن از 3 نفر گفته تا 7 نفر. نقل میکند که یه دسته میگن 3 نفر بودند، 4مشون سگشون بوده و همینطور تا برسند به 7 نفر. گفتیم خصوصیاتی که در این داستان هست چند تا چیز هست. یکیش هجرت هست. هجرت به معنای سفر کردن از وطن خودشون به جای دیگر رفتن، زندگی را منتقل کردن. حالا به عناوین مختلف افراد این کار را انجام میدند. بعضیا به خاطر رشد علمی فرزندانشون از وطنشون به جای دیگر هجرت میکنند. مثلا فرزندانشون میخوان دانشگاه برند، تحصیلات عالیه دارند، اینا هم کسی یا دیگه ندارن تو شهر خودشون، میرن در شهرهای بزرگ. بعضیا نه، به خاطر کسب و کار کارشون انتقال پیدا کرده، مثلا از شهر زاب اصفهان کارشون که رفته خودشون هم زندگیشون رو میبرند، اینا میشد مهاجر. یه وقت نه، به خاطر حفظ عقیده و آرمان از یه مکانی به مکان دیگر هجرت میکنن. توی مکانی، توی شهری، توی استانی نمیتوند دینش رو حفظ بکند، حجابش رو حفظ بکند، فرزندانش رو خوب تربیت بکنه، سفر میکنه میره به جای دیگر. همینطوری که اصحاب کهف همین کار رو کردن. خب اینا از وزرا بودند، وضع مالیشون خوب بوده، زندگیشون مرفه بوده، هیچ کم و کسری نداشتن، اما تو باطنشون یه خلجانی پیدا شد، وجدانشون اونها را به این سمت و سو سوق داد که اگه میخواد ایمانتون رو حفظ بکنید باید از اینجا هجرت بکنید. چون میدونید دقیانوس یا مجوسی بوده یا مشرک، و نقل کردن هر کسی خلاف عقیده او داشت او را به قتل میرسوندند، و لذا اینا مجبور شدند هجرت بکنند. گفتیم چون بحث هجرت اینجا پیش اومد، آیات هجرت را در قرآن بررسی میکنیم. نبی خاتم ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله بعد از 13 سال از مکه هجرت کردند. به کجا؟ بله؟ به مدینه. خب 13 تا مکه بودن، 3 سالش را نمیتونستن دینشون را اظهار بکنند، در حصر بودند، در شعب ابی طالب بودند. شعب ابی طالب و کی میدونه کجاست؟ میدونم مکه. کجای مکه است؟ بله؟ همون اونجاست. بعضیا با قبرستان ابو طالب اشتباه میکنن. شعب ابی طالب از باب صفا که میام بیرون، این فاصله بین صفا و کوهی که هست و اون قسمت بالاش که الان هتل ها ساخته شده، اینجا رو میگن شعب ابی طالب. 3 سال پیغمبر نمیتونستن دینشون رو علنی بکنند، مورد ضرب و جرح قرار میگرفتن. خواهران و برادران توجه داشته باشید، همه وقت دینداری سخت بوده. آزادی به عنوان برهنگی و رهایی همه وقت آزاد بوده، کسی مانعش نمی شدست که اگر یک کسی مده می گفته دین، قید و بند، خدا، کنترل، اینجا مبارزه می کرده. خب همین پیغمبر ما تا سن 40 سالگی با این مردم جزیره العرب زندگی می کردن. او را به عنوان امین هم می شناختند. همه می گفتند چه؟ محمد امین. اللهم صل علی محمد. چون کاری به کس نداشت که. الان هم همینطوره. الان من یک کسی تو جامعه کاری به جایی نداشته باشید، مردم میگن خیلی خوب آدمیه، عباشو بکشه سرش برد مسجد و بیاد فقط یه نمازی بخونه، کس کاریش ندارد که. اما اگه امر به معروف کرد، نهی از منکر کرد، گفت این کار خوبه است، این کار بد است، وقت مورد اتهام قرار میگیره، دشمن بار میشه. میدونید که افراد به اندازه اثرگذاریشون تو جامعه دشمن دارن. آدمای بیخاصیت هیچ وقت دشمنم چیه؟ نداره، کاری که ندارن به کس که. اما اگه اثر داشتن تو جامعه، اگر عنوانی داشتن تو جامعه، اگر امر و نهی اومد، وقت دشمن پیدا میکنم. همین پیغمبری که 40 سال با این مردم زندگی کرده، امینم بوده، حالا میگه دین خدا، حالا میگه توحید، حالا میگه لا اله الا الله، دشمن پیدا کرد و چوب لا چرخش گذاشتم، باش مبارزه کردم، اراذل و اوباش جمع میشدن، سنگش میزدن، مجروحش میکردن، خونالودش میکردن، به خاطر دینا. و 1400 سال از هجرت میگذرد، به اضافه 13 سال که تو مکه بودن، دین مورد هجمه بوده و الان هم همینطوره. اینا که با نماز مبارزه میکنن، اینا که با روزه مبارزه میکنن، اینا که با امر به معروف و نهی از منکر مبارزه میکنن، اونا که ضدشو تو جامعه اپیا، اینا همشون دارن مبارزه میکنن. در مقابل یه دسته بودن رفتن کشته شدن، جنبات شدن، اسیر شدن، خونشونو دادن، زندگیشونو دادن، همراه پیغمبر بدر و احد و تبوک و خندق و احزا، همه اینا رو پشت سر گذاشتن، تا حالا اینا هم یه دسته در مقابل بودن که این دین مونده. ولذا هم بینید یک کسی از مصر میاد اینجا قرآن میخونه، مردم اشتباه میکنن، از صدای خوبش استفاده میکنن. این کاری است که پیغمبر ما در 1400 سال پیش از هجرت از مکه به مدینه انجام دادن و اصلا تحول ایجاد شد. یکی از ثمرات هجرت اینه که افراد وقتی هجرت میکنن اون منطقه را دگرگون میکنن. خب پیغمبر میدونید که قبل از اینکه برن به مدینه مبلغ فرستادن، اینا رفتن جوونا رو دور خودشون جمع کردن، اسلام رو اونجا ترویج کردن. ولذا وقتی پیغمبر اومدن در محله قبا و مسجدی ساختن به نام مسجد قبا که خدا روزی کند با همدیگه بریم اونجا دو رکعت نماز که بخونید ثواب یه عمره قبول شده رو دارد، به خاطر اون سنگ بنایی بود که پیغمبر با دست مبارکشون گذاشتند. بعد از این که فاطمیات با امراه امیرالمومنین وارد شدند در محله قبا، پیغمبر حرکت کردند در یثرب، اون وقت میگفتن وسطای راه روز جمعه بود، اذان جمعه را که گفتند اذان ظهر را نماز جمعه خوندن، اولین نماز جمعه ای که پیغمبر در مدینه خوندن اونجا بود. الان یه مسجدی ساختن به نام مسجد جامع که همه وقت هم درش بسته است. این مسجد مسجد خوبی هم هست. وقت که وارد مدینه شدن، این هجرت خواهران و برادران بزرگوار با زبان روزه، پاکی نفس، اول کاری که پیغمبر انجام دادن در قبا یه مسجد ساختن، در یثرب که بعد اسمش مدینه شد مسجد النبی رو بناشو گذاشتن. اینا که میخوان همراه رسول الله باشن به ندای پیغمبر جواب مثبت بدن، باید با مسجد در ارتباط باشن. مسجدیات جدان تو جامعه، متدینین اهل مسجدن، اهل جماعتن، اهل جمعن. از همین جاها باید اینا رو بشناسی. اون وقتا یه دسته در مقابل پیغمبر وایسادن، گفتن ما میریم بر خود ما یه مسجد دیگه درست میکنیم که زیربار پیغمبر نباشیم. مسجد زرار رو ساختن که خدا دستور دادی مسجد رو خرابش بکنید و زبال دونیش بکنید، چون میخواد وحدت جامعه رو به هم بزنند. تحولی که به واسطه یه هجرت در مدینه النبی به وجود اومد، 84 غزوه و سریه بود، چه جنگ های کوچیک چه جنگ های بزرگ. این تحول بود. تحولی که پیغمبر ایجاد کردن چی بود؟ از بین بردن یهودیای مدینه، یهودیای بنی نظیر، یهودیای بنی قریزه، یهودیای بنی قینقاع، یهودیای بنی المستلق، همه رو پیغمبر از مدینه بیرون کردن، اموالشون رو ضبط کردن، باغاتشون رو تصرف کردن، مدینه رو یک پارچه کردن. تو این 10 سالی که تو مدینه بودن اساس اسلام را بناشو گذاشتن. و لذا هیچ پیغمبری ما نداریم. در بین 124,000 پیغمبر که به مدت 23 سال دینش را جهانی بکند، فقط خاتم الانبیا مؤید مجتبی محمد صلی الله علیه و آله است. صلوات الله و سلامه علیه این عظمت به خاطر این هجرته. فردای قیامت هم از افراد سوال میکنند نسبت به دینشون، به اعتقاداتشون. اگه گفتن ما اونجا که بودیم خوب نبود، شهر ما شهر دینداری نبود، خدا میفرماد الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا الیه، زمین من که وسعت داشت چرا هجرت نکردید؟ میخواستید برید یه جایی که دینتونه بتونید حفظ بکنید. حالا که دیگه همه جا مثل هم میمونه، این ارتباطات جهانی که هست همه جا به هم مرتبطه، هر کی هر جا بخواد دینش رو حفظ بکنه میتونه، هر کی هر جا بخواد بی دین باشد اونم میتونه، کسی هم جلوش نمیتونه بگیرد که چرا نماز میخونی، چرا روزه میخوری، چرا این کارا رو. نه، هر کسی عقیده خودش رو دارد. اما فردای قیامت در مقابل این همه زحمت با جواب بدی. حالا آیات هجرت را ملاحظه بکنید، چند تاشو از باب نمونه من عرض میکنم. یه صلوات بفرستید. آیه 218 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. چقدر جالبه. به درستی که اونچنون کسانی که ایمان آوردن و اونچنون کسانی که هجرت کردند و جهاد کردند در راه خدا، امید رحمت از ایناست. اینان که رحمت شامل حالشون میشه. ببینید ایمان، هجرت، سومیش چی؟ جهاد. ایمان، هجرت، سومیش چی؟ جهاد. چه جهاد با نفس باشه، چه جهاد در میدان جنگ باشه. تو ما رمضان جهاد با چیه؟ با نفس. زور که میشه دادم گرسنش میشه، تشدش میشه، نفس میکرد برو بابا بخور. اما ان الذين امنوا، اینا که ایمان آوردن، میگه نه ما باید استقامت بکنیم، امر خداست، این جهاد با نفسه. اونا که در مقابل نفسشون کوتا میان، اینا جهنمیان. بهشتیا اینایی هم که صابرن، استقامت دارن. آیه دوم سوره انفال 72، آیه 72. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. اینجا اضافه دارد ایمان، هجرت، جهاد به دو تا چیز. خوب توجه کنید، اینا که مال دارند حواسشون اینجا جمع باشه، اینا که زمین دارند، اینا که ویلا دارند، اینا که پول نقد دارند، اینا که حسابشو نمیتونن برسن، خدا میگه دو تا راه دارد برای بهش رفتن: ایمان، هجرت، جهاد با دو تا چیز، مال و چی؟ و جان. اونایی که از جونشون میترسن مالشونو بدن. بعضیا با دو تا میان میدون، هم مالو میدن هم جانو میدن. تمام کارای خیر تو عالم توسط انسان‌های خیر اتفاق افتاده است. این کتابخونه ها رو ببینید، مساجد رو ببینید، خیریه ها رو ببینید، اینا خیلی هاش توسط مردم خیراندیش ساخته شده، پلها، بیمارستانها، معابر. امروز اداره کردن بنیاد ازدواج، کمیته امداد، بهزیستی، ایتام، تمام خیریه هایی که هست، صندوق های قرض الحسنه توسط مردم خیر اداره می شد. میگه اینطور نیست. صلوات بفرستی. حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها که روز دهم روز وفاتشون بود، یکی از کارهایی که کردن همین بود، با مالشون اسلام رو یاری کردند، رسول الله رو یاری کردند و تمام عظمتی که حالا شما میبینید به خاطر این همه خدمته. آیه سوم سوره نساء آیه 97. اونایی که میگن ما مثلا تو فلان مکان نتونستیم دینمون رو حفظ بکنیم، خدا میفرماد قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. به اینا بگید آیا زمین من وسعت نداشت؟ باز یه جا دیگه برید. شما که بر کلاس درس بچه دون جا به جا میشید، زندگی دونو به هم میزنید، یه جا دیگه برید، بر اعتقاداتتون نمیرید؟ یا اگه رفتید اونجا دیدید اعتقاداتتون بدتر میشید، خب حالا بچه‌م درس بخونه، حالا ایمانشو کار نداریم. متاسفانه بود تو جامعه ما غالبا اینطوریه. میگه یه شهر بزرگ بریم کسی ما رو نشناسه، که حالا با مانتو اومدیم بیرون طوری نباشه، حالا این رو سریع هم یه مقدار بره دقب اشکال نداشت، کفشمون هم اونطوری باشه طوری نباشه، درسمون درست باشه، بچه همون درست دانشگاه برن. خدا فردای قیامت از ما سوال میکنه، میگه بر اعتقاداتتون چی کار کردی؟ چطوری میخواستید حفظ بکنید؟ گذشتگان ما چه رقمی حفظ کردن دینشونا، ما چه رقم داریم حفظ میکنیم؟ این جامعه اسلامیه، این پوشش، این حجاب، انسان خجالت میکشه بره تو خیابون. اینم شهر مذهبی تازه. جاوای دیگه که میگن طور دیگه است. آیه سوره نساء آیه 100 اینم درباره هجرت. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. اینا برای کسانی است که طالب علم، از خونه میاد بیرون، تو مسیر تحصیل تصادف میکنه، جانش از دستش میره. میگه کسی که از خونه بیاد بیرون طالب علم باشد، تو این مسیر از بین بره، این مهاجر به سوی خداست، این اجر شهید رو داره. اینم یه رقم هجرته. تو روایات هم داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان هر کسی برای هر چیزی هجرت بکند به اون چیز میرسد. امرأتن تصیبو بها، برای رسیدن به یه زنی ازدواجی هجرت میکنه بهش میرسه، به خاطر دنیاست بهش میرسه، به خاطر مقامست بهش میرسه، برای آخرت هم اگه باشه بهش میرسه. اما یه نکته خواهر و برادر را عرض بکنم و ادامش باشد برای فردا، ادامه آیات البته انشاءالله. ما باید کاری بکنیم، مردمی که تو این شهر زندگی میکنیم، که اینایی که تحصیل کردن، ارزشمندن، عالم دینن، فرهیختن، از وجودشون استفاده کنی، غفلت نکنی. الان ببینید در بین تمام علمایی که ما داریم، چه شهرزا، چه قم، چه جاوای دیگه، یه مجتهد داریم مرجع تقلید رساله داره، همین آیت الله اسماعیل پور خودمون که سال دوم ما میان شهرزا. چقدر ما استفاده میکنیم ازشون؟ چون مال شهر خودمون سینام زیاد اهمیت برش قائل نیست. مرحوم الهی قمشه‌ای رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند اگه من از شهر رضا تهران نرفته بودم، دانشگاه نرفته بودم، کتابم که چاپ نمی‌کرد. چرا اینقدر ما خود بدیم؟ یه دکتر از خودمون پیدا میکنیم، میگه حالا یه نسخه بر ما بنویس که بریم یه دکتر حسابی پیدا کنیم. قدر نمیدونیم، خدا میدونه. تو خیابون بریدید بعضی دکترها همه وقت در مطبشون باز، یه دکتر داریم که اصلا در واسطه است، اگه مریض اومد همونجا میگه بیا که مداوات بکنم. علماش هم همینطورن، همه وقت در خونه شون، دفتر شون برو مردم بازه، اما مردم قدر نمیدونن. و تا وقتی ما قدردان این نعمت ها باشیم، خدا نعمتاشو بر ما ارزانی میداره. ببینید الان معلمایی که ما داریم، فرهنگی ها کجا دارن؟ بهترین معلم، بهترین مدرس، بهترین دبیر، بهترین مدیر، چقدر از شهرزا صبح ها میشه میرن اصفهان و مبارکه و زرین شهر رو، تا برد به خراسان از شهرزا میرن اونجا، مدیرن، استادن، دانشگاه میرن، دبیرستان اداره میکنن. اما تو شهر خود چوکا باشه، ببینی با یه دوچرخه میادم میرد مثلا، کسی هم محلی نمیذاره. اینا نعمتهای خوبه، قدر بدونی نعمت خودمونو، قدر بدونی که خدا بر ما ارزانی بدارد. همین قاری قرآن رو ببینید، انصافاً آقای فیضی قاری قرآن بین الملل قبل از این قاری مصری خون اینجا امروز، چقدر زیبا خوند. اما همه با هم حرف می‌زدن، چون این مال خودمونه. قدر بدونی زنای خوب، خانواده های اصیل، اهل تدین، اهل حجاب، اینا قدر دارد. نگاه نکنید حالا چهار تا بی حجاب و اینا هم تو خیابون میان، اگه حجاب داره یه روز مبوگون بیان بیرون، اصلا اونا پیدا نیستن. حجاب داره تو خونند، بر نماز میاد، بر جمعه میاد، بر راهپیمایی میاد. ببینید که سیل جمعیت همه محجبه، چادری، اینا قد داره دا. خدا را عظمت به عظمت قرآن و اهل و بیتش قسم میدیم که توفیق حفظ دینداری را در تمام مراحل به ما عنایت بفرما.
ما را قدردان همدیگر قرار بده. ببینید سال گذشته ما دو تا عالم داشتیم، امسال نداریم. آیت الله حجازی رحمت الله علیه، مرحوم حاج آقا ممیز. حالا سال دیگه باز ببینید که چند تا رو نداریم. حالا اینا که داریم چقدر ازشون استفاده میکنیم؟ تا حسن استفاده بکنید. خدا خیر دنیا و آخرت به همتون عنایت بفرماد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.